أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خدای سبحان در عین حال که حکم قهرآمیز دارد به عباد مؤمنش رؤوف و مهربان است و این رأفت و مهربانی خدا نه به معناست که در بعضی از امور رؤوف است در بعضی از امور رؤوف نیست و قهار است، بلکه قهر او با مهر او آمیخته است. این چنین نیست که قهرش جدای از مهر و مهرش جدای از قهر باشد. اگر خواستیم آیتی برای آمیزش قهر و مهر ذکر بکنیم، همون طبیب جراح است که در عین قهر اهل رأفت و مهر است. چون مهربان و رؤوف است دست به جراحی میزند و عضوی را قطع میکند. اگر جراح سرگرم بریدن عضو فاسد است، نه چون اهل قهر است بلکه مهرش ایجاب می کند که عضو فاسد را قطع کند. اگر خدای سبحان حکم قهری تنظیم کرد فمود کتب علیکم القتال، این جلال خداست که با جمال آمیخته است، قهر خداست که با لطفش مخلوط است. برای اینکه این اختلاط مهر و قهر روشن بشود، در نوع آیاتی که مشتمل بر حکم قهری است نشانهای مهر هم یادآوری میشود. گاهی میفرماید به اینکه این حکم الزامی که رنجاور است برای شما تثبیت کردیم، برای گذشتگان هم تثبیت کردیم، دیگران هم همین حکم رو داشتن، پس مخصوص به شما نیست. نظیر اون حکم الزامی روزه گرفتن که فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این بیان مقداری مستمعین و مخاطب و مکلف را قانع می کند که این یک حکم عمومی است. وقتی عمومی شد، رأفت عامه خدای سبحان در این حکم ملحوظ است. نمونه دوم همون جریان قصاص است. پس اگر خدا به دیگرانم رأفت ندارد، به امت مرحومم رأفت ندارد، پس رحمتش کجاست؟ این پیداست به این که کما کتب علی الذین من قبلکم نشون میدهد که ما میخواییم به همه رأفت کنیم. میشود گفت خدا ارحم الراحمین است نسبت به همه رؤوف است، اما نمیشود گفت خدا نسبت به همه قهار است. در خود آیه قصاص این را تحلیل کرد، فرمود به این که گرچه این قصاص کار دشواری است، هم برای مسئولین جامعه و نظام کار دشواری است که دست به اعدام بزنم، هم برای قاتلین تحمل این حکم سخت است. ولی در آیه بعد فرمود ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یعنی ما نخواستیم مسئولین جامعه را وادار کنیم به خون ریزی، یا نخواستیم بیجا خون کسی را بریزیم. اجرای قصاص حیات یک امتی را تأمین می کند. پس اگر قصاص حکم قهری خداست، از مهر او نشأت گرفته است. چون خدا مهربان است دستور قصاص داد، چون خدا مبدأ حیات است و حیات بخش است دستور قصاص را صادر کرد. همین حکم قصاص که حیات بخش فردی است، درباره جهاد و قتال که حیات بخش جامعه هستم مطرح شده. در سوره مبارکه انفال وقتی جریان جهاد و مبارزه را بازگو می کند، اونگاه می‌فرماید این فرمان مبارزه شما را زنده می‌کند. در سوره انفال از آیه پنجم تقریبا جریان جنگ و جهاد و دفاع و قتال شروع می شود تا آیات فراوان دیگر. صدر این جریان آیه پنج از کما اخرج که رب و شمن بیتی که برحب و این فریقا من المؤمنین لکارهون، اونگاه جریان جنگ بعد را بازگو می کند و از یعیدکم الله و اهدت طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق به کلماتی غیقت ادابر الکافرین. بعد از اینکه اصل قتال را بازگو شد دستور حال قتال را هم ذکر میکند که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، و برای لزوم اطاعت فرماندهی جنگ که بهدی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله و لا تولوا عنه و انتم تسمعون. اونگاه که این جریان قتال و مبارزه را مبسوطا ذکر کرد می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. گرچه همه دستورات الهی حیات بخش است، اما این قسمت در خصوص جنگ و دفاع آمده است. گرچه مورد مخصص نیست ولی آیه در مورد خود نست است. در باره نماز روزه نیامد که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، گرچه نماز و روزه حیات بخشن، چون این آیه مخصوص به حال جنگ نیست ولی در حال جنگ آمده است. مخصوص به قتال نیست ولی در جریان قتال آمده است. در زیر جریان قتال فبود مؤمنین، وقتی خدا و پیامبر شما به یک امر حیات بخش دعوت می کنن استجابت کنید. پس شامل نماز و روزه و همه احکام جزئی و کلی یقینا خواهد شد چون مطلق است، ولی اصلش در مورد جهاد است. گفتن بعضی از صحابه مشغول خوندن نماز استحبابی بودن، ظاهرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او رو دعوت کرد، کاری داشت و این نمازش رو نشکست، نماز رو ادامه داد. بعد از نماز حضور حضرت رفت. حضرت فرمود وقتی من تو را خوندم چرا نیامدی؟ عرض کرد مشغول خوندن نماز بودم. فرمود مگر این آیه را نشنیدی که خدا فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ یعنی خب می توانستید نماز را قطع کنی دوباره بخوانی. از این تطبیق حضرت استفاده می شود که در همه امور استجابت دعوت رسول اکرم حیات بخش است، ولو در مسائل دیگر باشد، مربوط به جهاد نباشد. اما اون طوری که آیه نسبت به مورد خود ظهور و نصوصیت دارد، نسبت سایر موارد ندارد. سایر موارد را بالاطلاق میگیرد، مورد خود را تقریبا به نص میگیرد. پس وزان جهاد از نظر مسائل اجتماعی نظیر وزان قصاص است در مسائل فردی. در بار قصاص فرمود و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. در بار جهاد و دفاع هم فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قهرم، قهر خدای سبحان با مهر و لطفش آمیخته است. اما اینکه فرمود کتب علیکم القتال، نفرمود کتبنا، نظیر اون چه که در جریان تورات فرمود و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، برای اینکه در دنبال این جمله آمده است و کرهن لکم. اگر مستقیما بفرماید ما حکمی را بر شما الزام کرده ایم به شما کراهت دارید، این حد که مقام مولویت است و تحقیر مؤمنین، که مستقیما رو در رو خدا بفرماید ما حکمی را بر شما الزام کردیم و این حکم ناخوشایند شماست، ولی اگر فاعل ذکر نشود فعل به صورت مجهول ذکر شود موهم این معنا نخواهد بود. کتب علیکم القتال روبه کرهن لکم، این رو در رو قرار گرفتن عبد و مولا نیست، لذا به فعل مجهول یاد شد. و اما علت کراهت، انگیزه کراهت ظاهرا همون بود که در بحث دیروز گذشت. وجوه دیگری هم برای این مکروه بودن قتال پیش مؤمنین ذکر شده است، و این است که مؤمنین که جنگ برای اونها خوشایند نیست، نه برای ترس از کشته شدن باشد، بلکه برای آن است که اینها در اوائل هجرت هنوز رشدی نداشتند، و اگر چون که ساز و برگ نظامی نداشتن به جنگ قدرتمندها می رفتن وسیله شکست اسلام بود. چون زمینه شکست اسلام بود از این جهت این قتال برای هم ناخوشایند بود، نه برای شخص خودشون. و این معنا هم احیانا تأیید می شود به این که خوی عرب خوی جنگجویی بود، منتها اینها برای دنیا می جنگیدن، الان باید برای دین دفاع کنن، وگرنه عرب که با شمشیر عادت کرد و غارتگری و کشتار دست جمعی خوی اونها بود، برای اینها کشتن و کشته شدن خیلی عجیب نیست، مکروه نیست. علی حال اگر هم این تأیید درست نباشد، اون وش میتواند فل جمله درست باشد، نه بل جمله، یعنی بعضی از نفوس ممکن است که انگیزه اونها از کراهت قتال این باشد که مبادا ما شکست بخوریم و اسلام آسیب ببیند، نه اینکه برای حیات مادی خودشون کراهت داشته باشند. یعنی رنج است، نه اینکه ما کراهت داشته باشد، وگرنه اینا کسانی هستند که و یوسرون علا انفسهم و روکان بهم خصاصه و یطعمون الطعام علا حبه، این حفت الجنت بالمکارهی که در بیان حضرت رسول است، یا المکارمو بالمکاره که در بیان حضرت امین سلام الله علیه است، یعنی تا رنج نبرید به اون مکربت ها نمیرسید، به بهشت نمیرسید، نه اینکه دوست ندارید. بنابراین در این زمینه اگر هم منظور از کراهت این باشد که شما می ترسید به اسلام آسیب برسد و از این جهت قتال برای شما ناخوشایند است، اون را هم خدای سبحان می فرماید شما در تشخیص اشتباه میکنید، زیرا ما وقتی همه مصالح را از شما عالم تریم و در این شرایطی که شما جنگتون نابرابر است دستور جنگ دادیم، پیروزیتون رو هم تضمین میکنیم. چون گفتن اولین آیه که تقریبا در مدینه نازل شد همون آیه سوره حج است که همون اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، تا کنون دستور قتال و دفاع داده نشد، از این تاریخ به بعد قتال رواست. چرا؟ چون زیر ستمی اذن للذین یقاتلون، چون شما مقاتلی و مظلومی، به شما اذن قتال دادیم و این اذن هم با تأمین پیروزی همراه است. این که در جریان بعضی از امم گذشته آمده است کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، همون را در باره امت مرحومه به یه صورت دیگری تبیین کرد. در سوره مبارکه انفال آیه 64 به بعد این است: یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک من المؤمنین، یا ایها النبی هر رجل مؤمنین على القتال این یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین و این یکم منکم مئتون یغلبو الفا من الذین کفروا به انهم قوم لا یفقهون. الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئتون صابرتون یغلبو مئتین و این یکم منکم الفون یغلبو الفین به ابن الله و اللهم از صابرین. در همین زمینه خدا فرمود که پیامبر همین مقدار مؤمنین کمی که با تو هستن چون الله با توست برای تو کافی است. یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک من المؤمنین. این من اگر عطف بر الله باشه یعنی خدا و همین چند تا مؤمنی که با تو هستن کافیه، و اگر عطف بر کاف باشد یعنی پیامبر خدا برای تو و همین چند تا مؤمنین کافی است، که این درنا عدد از معنای اول است، یعنی هم خدا برای تو کافی است هم خدا این چند نفر مؤمنین را تأمین می کند. در هر دو حال وعده زمینی و نصرت است. این تعبیر که تا خدا و مردم با ما هستن، این با اوائل و ظواهر ابتدایی قرآن مناسب است، وگرنه قرآن کریم اگر فرمود حسبک الله و من تبعک من المؤمنین، اولا محتمل است که این من بر کاف عطف بشود نه بر الله، معنا این نباشد که خدا و مردم کافی هم، معنا این باشد که خدا برای تو و مردم کافی است. اگر هم کسی این چنین بپندارد که خدا و مردم مادامی که با ما هستند ما پیروزیم، برای رفع این توهم و تثبیت اون توحید نهایی در آیه دیگر فرمود هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین، فرمود مبادا بگویید تا خدا و مردم با منند ما پیروزیم، بگو تا خدا با ما، برای اینکه خدا مردم را یار تو قرار داد، وگرنه دلهای مردم را از تو میرماند. مردم در عرض خدا نیستن که بگوی تا خدا و مردم هستن، مردم ابزار خدا، ستاد خدا، جنود الهی هم. خدای سبحان مردم را به سمت تو مایل کرد، همونطوری که امدادهای غیبی خدا نصیب تو شد، مردم را هم خدا به صحنه آورد، به دنبال تو حرکت داد. هو الذی ایدک بنصره للمؤمنین. علی حال اون خدایی که به مردم مدینه فرمود از امروز به بعد دفاع آزاد است، در همین زمینه هم فرمود به این که این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، یک نفر در برابر ده نفر میتواند پیروز بشود. این با قرینه است، چون با قرینه است محضوری ندارد. اونا همین توهم کردن، به دنبال جار و مجرور و علاو و من بودن، اون تفسیری کردن که با توحید سازگار نیست، و اگر این قرینه لبی متصل در کنارش باشد از ده تا قرینه لفظی قوی تر است، و اصولا عقل است که میتواند از این لفظ بهره برداری کند. کاری که از عقل برمی آید از من و علا بر نمی آید. لذا خدا فرمود الیس الله بکاف عبده، فرمود حسر است مگر خدا کافی نیست؟ این چیست؟ بگوییم که خدا و خلق خدا، خدا و مردم، خدا لازم هست ولی وسیلی هم می خواهیم، خدا هست امایی هم درش هست، دیگر توحید جا برای ولی و اما نمی گذارد. حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین الیس الله بکاف غبه. فرمود این یکم منکم عشرون صابرونه یغلبو معتینه، من جادل حسنه فله و اشرم ساله هم تو جنگ ظهور میکنن. فرمود یه رزمنده بر 10 تا بیگانه پیروز است، 2 رزمنده بر 20 تا بیگانه پیروزن، 20 تا رزمنده بر 200 بیگانه پیروزن. این یکم این کم اشرون صابرونه یغلب و معتینه. پس اگر کسی به حال اسلام دلسوزی کند بگوید لولا اخرتنا الى اجل قریب، یا بگوید ما ساز و برگ نظامی نداریم و اجازه بدید با یک مقدار مجهز بشیم بعد بجنگیم، خدا می فرماید ما می دانیم و شما نمی دانیم. شما یه سلسله ظواهر عادی را می بینید، اون که پیروز می شود چیز دیگر است و اون که پیروز می کند کسی دیگر است. پس اگر خیراندیشانی به حال اسلام دلسوزی کردن و از این جهت قتال برای اونها ناخوشایند بود، خدای سبحان می فرماید به این که و عسا ان تقرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. چون بعدش بود الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا، فمود ما اون وقتی گفتیم یکی بر 10 تا پیروز است، 10 تا بر 100 تا پیروز است، 20 تا بر 200 تا پیروز است، سرش مود گفتیم انجکم منکم 20 صابرونه. وقتی در صبرتون ضعف را پیدا کرد یکی بر 2 تا پیروز است، اون وقتی که صابر بودید یکی بر 10 تا. الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا، نه چون پیر شدی ضعیف شدی، چون صبر را از دست دادی، وگرنه همون قدرت بدنی هست. فمود و علم ان فيكم ضعفا، ضعیف شدید، یعنی اون خصیصه های روحی را ترک کردید ضعیف شدید، وگرنه قدرت بدنیتون همان است. و برزیده تر شدی نسبت به جنگ. در آیه قبل که فرمود یکی بر 10 تا پیروز است، نفرمود 20 تا بر 200 تا پیروز است، فرمود 20 تا صابر بر 200 تا پیروز است. این یکم منکم عشرون صابرونه یغلبو معتینه. قهرن این ضعف به ضعف در شکیبایی و صبر برمیگردد. نه، اونها رو که فرمود و عهد لهم مستطعت و من قوه، برفرض تاکتیک نظامی هم باشد بالاخره اونها 10 برابر هم. این جنگ نابرابر طبق علل طبیعی با شکست همراه است. اما فرمود به این که شما در این جنگ ها نه تنها از در عدد نابرابر بودید، از در عده و امور نظامی هم نابرابر بودید. شما پیاده بودید اونها سواره، شما بی سلاح بودید اونا مسلح، شما خورما میمکیدید اونا کباب میخوردن. همینطور بود تو احزاب دیگه. اونا روزانه 9 الی 10 تا شتر میکشتن، اینا خورما میمکیدن. فرمود به این که رو این علل و عوامل طبیعی البته شکست میخوردید، اما اون که پیروز کرد و سبب پیروزی بود اون چیزی دیگر و کسی دیگر است. در وجه سوم این چنین گفتن که کراهت قتال نه برای ترس از کشته شدن است، که وجه اول بود، نه برای ترس از شکست اسلام است که وجه دوم بود، بلکه روی عاطفه مردم دوستی، نو دوستی، که چرا خون ریزی بشود، چرا عده‌ای کشته بشوند، چرا کفار با موعظه هدایت نشوند، چرا کفار را با شمشیر از پادر آوریم و امثال دارد. اگر هم خیراندیشی این چنین فکر بکند و قتال برای اونا خوشایند باشد، باید بداند که خدای سبحان می فرماید به این که این گروه کم کسانی هم که موعظه به عنوان بلاغ مبین به اینها رسیده است، لیهلک من هلکن بینه، این یک. و دیگر در اینها اثر نمی کند، سوان علیهم اندرتم ام لم تنذرهم. دو سوم اینه که دست بردار نیستن، مراکز مذهب شما را ویران می کنن. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم از سوام عقوبیا، این چنین نیست که شما اگر مردم دوست باشید اونم مردم دوست باشن، کاری باش نداشته باشن. در همون سوره مبارکه هست آیه 39 به بعد که فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، بعد همون و ان الله علی نصرهم لقدیر، اونگاه فرمود به این که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوام عقوبیا. اون زاهد منزوی هم که با تسبیح در صومعه به سر میبرد، او باید شبان روز دعاگوی رزمنده باشه، و اگر چهار نفر از جان گذشته تو جبهه نروند که بساط صومعه راهب هم برچیده میشود. مگر تو اتحاد جماهیر شوروی به کسی اجازه قلمداری میدن که حالا بوش ذکر بگوید؟ اینطور نیست. فرمود اگر یه عده دفاع نکنن، نه تنها مسجد، حسینیه، صومعه، دیر، هر جا سخن از خداست بساطش برچیده میشود. حالا اگر کسی در خاک روسیه بگوید من میخوام بساط درویشی فهم کنم، میخوام بساط ذکر فهم کنم، به اجازه میدن؟ مگر در این کریمه فرمود اگر کسی هم بخواهد اهل تسبیح و ذکر باشد، باید شب و روز این رزمنده رو دعا کنه. برای اینکه اگر اینا نجنگند، مسجد خبریست نه از صومعه. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم از توام عروب بیاد و صلواتون و مساجد و یوز کروفی اسم الله. نشونش هم این قبر قدر شرق است که از غرب بسره برعک. فرمود اگر چنون که جلوی بیگانه گرفته نشود، اون چه به نام خداست این از روی زمین بر میدارن. و اگر در آیه دیگر فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، اون را در آیه سوره هشت تحلیل کرد. زمین وقتی فاسد میشود که مراکز مذهب ویران بشود، وگرنه شهر که فاسد نخواهد شد. اگر مسجدها آباد باشند که شهر آلوده نخواهد شد. اگر حسینیه ها آماده باشند و مأمور باشند که روستاها ویران نخواهد شد. وقتی زمین فاسد می شود که مراکز مذهب بسته باشد. از این چنین نیست که فساد به وسیله شمشیر برداشته بشود. به وسیله شمشیر جلوی تجاوز به مراکز مذهب گرفته می شود. مراکز مذهب محفوظ است، کار تبلیغش انجام می دهد، مردم اصلاح خواهند شد. پس بنابراین اگر خیراندیشی به بهانه دلسوزی به مردم بگوید جنگ چرا و قتال مکروه است برای اینکه ما از کشته شدن حراسی نداریم و از نصرت هم حراسی نداریم و میدانیم که خدا یارا یاری میکند، ولی چرا یه عده کشته بشوند؟ جوابش این است که اگر اینها که سواهن علیهم انذر تو هم لم تنذر هم لا یومینون، اینا از پادر نیایند لهدمت سوام عقوبه بیه، و خدا به انسانها از خود انسان ارحم است، همونطوری که خدا به ما از خود ما نزدیکتر است. او اگر اقربو الینا من حبل الورید ارحمو بنا منا، چون قرب او با رحمت آمیخته است. اینطور نیست که به انسان از رگ گردن او نزدیکتر باشد و به انسان از خود انسان رؤوف و مهربانتر نباشد. و اصولا فرض ندارد که موجودی نسبت به موجودی، خواه نسبت به خود، خواه نسبت به دیگری، از خدا ارحم باشد، وگرنه او ارحم الراحمین مطلق نیست. این فرض ندارد که زید به خودش از خدا به زید رؤوف‌تر باشد.
برای اینکه زید مساله خود را نمیداند، اولا اگرم بداند توان تأمین مساله را ندارد، ثانیم اگرم توانمند باشد حاضر نیست اون مشکلات را تحمل کند تا خود را به خیر برساند، ثالثم خدا در هر سه جهت از زید اقدر است. این چه فرضی میتوان کرد که زید به خودش از خدا به زید رؤوف‌تر باشد؟ خدا ارحم الراحمین است بالقول المطلق، حتی نسبت به زید از خود زید. اون وقت کسی به عنوان اینکه من مردم دوستم این حس نو دوستی اجازه نمیدهد که من جنگ را امضا کنم، لذا جنگ برای من ناخوشایند است. خدا هم فرماید که کتب علیکم القتال و کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و خیر لکم. پس گرچه ظاهر و کره لکم همون وجه اولیست که دیروز بررسید، اما اگر وجه دوم و وجه سوم هم محتمل باشد جوابش این است. بله دیگه الان تربیت شدن همین هایی که از دور داد میزدن یا فلان کس اخرج، که سوره حجرات آمد که لا تجعلوا دعاء رسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، از همون سر کوچه داد میزدن که یا فلان، یا نمیگفتن یا رسول الله، نمیگفتن یا ایها النبی، میگفتن یا فلان اخرج بیا بیرون. چه این آیه ادب حرف زدن با حضرت را به اینا یاد داد. اینا کم کم اونقدر تربیت شدن که یدقون الباب بالاظافیر، وقتی میخواستن بیان با پشت ناخن در قلباب میکردن، اینقدر مؤدب شدن. اینا که نه تنها حاضر نبودن بلکه مرزداری میکردن مبادا کسی در موسم حج از خارج میآید با پیغمبر تماس بگیرد، و خودشون احیانا از کنار درس حضرت میگذشتن انگشت در گوش می گذاشتن که صدای حضرت را نشنوند، به جایی رسیدن که شیفته مجلس درس حضرت شدن و حاضر نبودن پاشن به دیگری جا بدن. آیه نازل شد که سارزان را نشینید، یه قدری تنگتر و جمعتر بشینید، وقتی شما استفاده کردید پاشید دیگری بشیند. اینا به اینجا رسیدن، اون خوی سرکش را به این فرشته خوی در آورد دیگه، همین ها را ابازر و مقداد کرد دیگه. اول این بود که حاضر نیستید برای اینکه شمشیر کشته شدن زخمی شدن براتون بده. وجه سوم اینه که شما دلسوز به حال دیگرانید، نمیخواید دیگران زخمی بشن. با هم خیلی فرق میکنم. خب کتب علیکم القتال و وابه کرهن لکم، در آیه اسبق یعنی آیه 214 که بحثش گذشت، مؤمنین مشتاق بهشت بودند. در اون آیه فرمود این اشتیاق رایگان عمل نخواهد شد که شما مستقیما وارد بهشت بشوید. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البعثاء والذراء بزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. حتی مبارزه نکنید بهش نمیروید. این گروه هم قتال برای اینها ناخوشایند بود، هم زندگی مسالمت آمیز صلح و صفا و سازش و تسلیم و انزوا و بیتفاوتی، هم به انزوا و سازش علاقه من بودم، هم نسبت به جنگ و ستیز بی علاقه بودم. خدا فرمود اون چه که برای شما ناخوشایند است شما را وارد بهشت می کنم، اون چه که مورد خوشایند شماست شما را از بهشت محروم می کنم. این کلمه عصا که تکرار شد برای آن از اینها به این زیوا گرایش داشتن و از جنگ گریزان بودن. در آیه اسبق فرمود این گریز از جنگ نمیگذارد به بهشت بروید، این انزوا و رفاه طلبی نمیگذارد بهشتی بشوید. پس اون چرا که دوست دارید برای شما خوب نیست، اون چرا که دوست ندارید برای شما خوبه. سر تکرار این جمله و تکرار عصا هم همین است. فرمود و عصا ان تکره شیئن که قتال باشد بابا خیر اون لکن و عصا ان تحب شیئن که اون بیتفاوتی و آرامش دوست داری این شر است، برای این که مانع بهش رفتن است. در آیه قلب فرمود هرگز بهش نمی روید با این رفاه طلبی. پس این آسایش طلبی که محبوب شما شر، برای که نمی گذارد بهشتی بشوید. اون قتال برای شما خیر است، برای شما را به سعادت می رسانه. مثل بعدی آن است که این کلمه عصا که حرف ترجی همون به معنای خودش است. این که در بعضی از کتاب‌های ادبی نظیر اون موزج و غیر اون موزج گفته می‌شود عصا و لیت و لعل، وقتی به خدا اسناد داده شد شاید در اونجا معنی باید است، این چنین نیست. چون اینها صفت فعل است نه صفت ذات. در مقام ذات که خدا می‌داند چی به چیست و چی به چیست، در مقام فعل است که این فعل زمینه لرزانی دارد. در مقام فعل سخن از زیته است، لعله است، اساس و امثال ذلک. این زمینه زمینه شاید است. خب خیلی هستن که اوائلشون خوب است آخر بد در میان او بالعکس. پس هیچ کس نمیتواند با شرایط کنونی و به صد در صد بکند که این شخص یقینا اهل سعادت است، چون معلوم نیست آخرش چه خواهد بود. انما الامور بخواتیمها. پس انسان تا به اون مختم نرسید با لیته و لعله و عصا درگیرد. در این زمینه خدا با لیته سخن میگوید، نسبت به خودش که میرسد به صورت جزم میگوید، نمیفرماید شاید من بدانم و شما ندانید. در اون جفان والله یعلم و انتم لا تعلمون. اما این زمینه زمینه شاید است. وقتی این شاید را احداث کرد، این احتمال الغا شد، اون خشونت و سرسختی کم شد. وقتی بهوش آمدن اون گفت خدا میتواند والله یعلم و انتم لا تعلمون. ابتدا بفرماید این کار یقینا خیر است و شما نمیدانید، این با عدل محاوره و بلاغت سازگار نیست. اول مستمع را از اون شدت و سهولت پایین می آورد، آرام می کند، بعد می فهمد به که والله یعلم و انتم لا تعلمون. پس اول به صورت رجا و اساس، بعد هر پایان به عنوان جزم است که والله یعلم و انتم لا تعلمون. این معنا در آیات دیگر هم آمده است و به تعبیرات گوناگون، چه این که در جریان صوم هم همین طور است که برای اینکه شما متقی بشوید این کار را میکنیم، ولی در قسمت های دیگر میفرماید خدا میداند به شما نمیدانید و مانند آن. پس کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عصا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمین.